طبیعتا ما نمایشگاهی رو داریم که بعضی از آثار گرافیکی، اینفوگرافی و نقاشی هست و احتمالاً یک نمایشگاه محدود کتاب هم و معرفی کتاب‌های در این زمینه هم خواهیم داشت انشاءالله.
بله خب آقای ظریف، منش تقاضا میکنم زمان و نشانی الکترونیکی رو هم بفرمایید تا دوستان علاقمند بیشتر آشنا بشن تا بتونن که آثار خودشون رو ارسال کنن.
از زمان آخرین زمان ارسال 7 اسفند ماه هست.
بله.
و آدرس هم دوباره قدیر 7@gmail.com هست که میتونن انشاءالله به این آدرس مراجعه کنن و اشعار خودشون رو عزیزانمون برای ما بفرستم.
سپاسگزارم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
موفق و معید باشید.
درود بر شما.
خداحافظ.
صحبت کردیم با آقای حسین ظریف منش، مدیر عامل بنیاد بین المللی قدیر. شما شنونده برنامه زنده کوبه هستید و دعوت میکنم که در این فرصت شنونده گزارش همکار خوبم آقای نوری باشید.
شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه کوبه، توجه شما را جلب میکنم به گزارشی با عنوان برگزاری نخستین جشنواره عکاسی زیبان با موضوع زیبایی های شهر تهران که در این باره در خدمت جناب فتحی خواهم بود، رئیس محترم شورای سیاستگذاری این جشنواره و معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان زیباسازی شهر تهران. جناب فتحی سلام عرض میکنم خدمت شما و صحبت های شما رو در ارتباط با بخش های مختلف این جشنواره خواهیم شنید.
بنده هم خدمت شما شنوندگان رادیو شما سلام عرض میکنم. ایده خود این مسابقه یا جشنواره عکاسی زیبان از زمانی آغاز شد که ما در سازمان زیباسازی دنبال روشهایی بودیم برای اینکه مشارکت مردم رو در زیباسازی شهر تهران بیشتر جلب کنیم. بنابراین یکی از محورهای ما این بوده که این مشارکت رو نشون بدیم، کارهایی بوده که خود مردم انجام دادن و در این حال عکاسی رو عمومی تعیین کردیم که عکس‌ها رو عموم مردم بگیرن، یعنی عموم مردم از زیبایی‌هایی که باز خود مردم ایجاد کردن. خوشبختانه عکسایی که رسید نشون دهنده خود عمل کرده مردم در زیبایی شهر تهران بوده. انشاءالله بتونیم این جریان زیباسازی رو بتونیم با این مسابقه تا حدودی به نمایش بذاریم و اواخر بهمن و اسفند عکسای برگزیده وقتی نمایش داده میشه، اون وقت با نشانی هر عکس در کدوم کوچه هست، این بالکن در کجا قرار داره، مردم رو تشویق میکنه که خودشون به زیبایی تهران حرکت بکنن در حد اون امکانی که دارن، بالکن خوبی که دارن، کوچه خوبی که دارن، بتونن به زیبایی در بیارن.
در مورد تعداد آثار رسیده و آثار برگزیده اشاره بفرمایید و موضوعاتی که در این عکس‌ها بیشتر بهش پرداخته شده.
موضوعات عکس‌ها رو به چند دسته طبقه بندی کردیم: پنجره زیبا، نمای زیبا یا آراسته، بالکن زیبا، گلدان زیبا، کوچه زیبا، نشیمن شهری، همون سکوها و نیمکت‌های زیبا، هنرهای شهری زیبا، مثل دیوارنگاری، مثل احجام شهری، نورپردازی شهری، سیما و مناظر شهری زیبا، مثل پاکسازی و حذف زوائد، مبلمان شهری زیبا، تابلوهای شهری و غیره. یعنی آنچه که به زیبایی تهران مرتبطه. خوشبختانه بیش از 6000 اثر رسیده از بیش از 1200 نفر. عکس‌ها رو یک در مورد سوژه بررسی شد هیئت داوران ما و دوم در مورد فنی که بالاخره یک حداقلی از کیفیت فنی رو عکس‌ها باید رعایت می‌کرد. منتها سوژه برای ما خیلی مهم بوده که افراد در واقع زیبایی تهران از نگاهشون بتونیم خوب منعکس بکنیم.
تعداد آثار برگزیده و اختتامیه را اشاره بفرمایید.
تعداد آثار برگزیده که خب طبق همون فراخوانی که دادیم 100 تا عکس انتخاب میشه برای اکران سطح شهری تو بیلبوردها و عرشه‌ها و پورتابل‌های شهری که 100 تا عکس برگزیده انتخاب میشه و در این حال ما 10 تا جایزه 2 میلیونی داریم برای 10 تا عکس برتر و در این حال برنامه داریم که ان شاءالله یک گالری برای نمایش عمومی این 100 تا اثر بذاریم.
بسیار سپاسگزارم و از شما تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون. متشکرم، زحمت کشیدید.
خداوند غیر عامل. در هفته‌های گذشته با شما درباره لزوم توجه به پدافند غیرعامل صحبت کردیم. پدافند به معنای دفع، خونسا کردن یا کاهش تأثیرات اقدامات دشمن است که به دو بخش عامل و غیرعامل تقسیم میشه. درباره عوامل امنیت‌ساز پدافند غیرعامل با سردار شکیب مهر، استاد دانشگاه پدافند غیرعامل و معاون سابق سازمان غیرعامل صحبت می‌کنیم. آقای شکیب مهر، سلام.
سلام علیکم.
درود بر شما.
وقت شما بخیر.
سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم و آماده شنیدن صحبت‌هاتون.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. سر امتداد بحثایی که در مثلا سنوات قبل داشتیم خدمت شنوندگان عزیز،
بله،
در مورد پدافند غیر عامل همونطور که عرض شد
فرمودید،
تمام تلاش ها این هستش که ما آسیب پذیری هایی که در زیر ساخت های کشور داریم اینها رو کاهش بدیم. این در واقع ماده قانونی هستش که مجمع تشخیص مصلحت نظام این رو مصوب کرده و جزء سیاست های نظام جمهوری اسلامی هستش که ما در شریان های حیاتی و زیر ساخت های کشور تا اونجایی که میتونیم در مقابل تهدیدات احتمالی دشمنان خارجی بتونیم آسیب پذیری ها رو مرتفع کنیم، کاهش بدیم و در جهت مقاوم سازی زیرساخت کشور تلاش بکنیم.
مهم.
چرا که اگر واقعا پدافند غیر عامل نباشه، تمام دستاوردهای مهمی که ما در تأسیسات، زیرساخت ها و در نیروگاه ها، در تمام جاهایی که به هر حال چرخه اقتصاد کشور به اونها متصله، میتونه در عرض کوتاه‌ترین زمان نابود بشه و چیزی نمونه. و در واقع امروز جنگ ها و تهدیداتی که در به اصطلاح دنیا وجود داره، تمام تلاششون این هستش که در واقع مردم رو در بُعد دفاعی و مقاومت شکننده کنن که مردم نتونن در مقابل تهاجم و تهدیدها در واقع مقاوم باشن.
بله.
این نقطه ای هستش که پدافند غیر عامل میاد و در واقع مقاوم سازی میکنه، زیر ساخت ها رو، آسیب پذیریشون رو کاهش میده و نوعی در واقع همونطور که قبلا هم عرض کردم پیشگیری هستش.
بله.
پیشگیری در واقع از درمان میشه گفت که در واقع مهمتره.
درسته.
و میتونه در واقع کشور رو واکسینه کنه، کشور رو در مقابل تهدیدات، هر گونه خطر و حمله‌ای در واقع مسئول کنه.
درسته.
و این امری است که در واقع به نوعی میشه گفت فطری هم هسته. شما مثلا در بدن انسان وقتی که مثلا شما گرد و خاک به سمت شما میاد، خود به خود چشم شما بسته میشه.
بله.
و در واقع پدافند غیر عامل کاری انجام میده که این زیرساخت های کشور و شریان های حیاتی کشور در مقابل تهدیداتی که به روز هستش، البته
بله،
اینها مسئول سازی بشه. شما ببینید الان ما چقدر تکنولوژی هایی که در جامعه بشری امروز وجود داره، اینها بشر بهش نیازمنده. و مثلا شما قطع برق رو در نظر بگیرید.
درسته.
با قطع برق در یک جامعه که اتفاق بیفته، چه در واقع سلسله ای از مشکلات و موانع در جلوی مردم هستش. ما به هر حال در یک زندگی ماشینی و وابستگی عمیقی به تکنولوژی های روز پیدا کردیم و استمرار این خدمات، استمرار این در واقع مواردی که امروز بهش وابسته شدیم، بایستی همیشه پایدار باشه. ما نیاز داریم به یک خدمات پایدار، به یک خدماتی که در زمان بحران، در زمان تهدید، در زمان جنگ احتمالی این خدمات مستمر باشه و درش در واقع گسست ایجاد نشه و یک زنجیره متصل به هم هستش. همه امروز مثلا شما ببینید ما چقدر وابسته به آیتی شدید. شما با یک دستگاه گوشی خودتون میتونید کلی کارها انجام بدید. مثلا خدمات بانکی که امروز شما توسط دستگاه های گوشی همراه همه دارن انجام میدن. حالا اگر ما در همین زمینه اختلال ایجاد بشه. شما ببینید چه مشکلاتی در رد و بدل به هر حال بحث‌های مالی در بانک‌ها اتفاق می‌افته. که خب ما امروز داریم لشکرهای سایبری یا لشکرهایی که به هر حال مقابله می‌کنن با ویروس‌ها، ویروس‌هایی که می‌تونن اختلال ایجاد کنن در سیستم‌ها، در همه سیستم‌ها. الان خیلی از سیستم‌های حتی نیروگاه‌ها و مراکز مهم و حیاتی ما وابسته شده به این به هر حال آیتی. و اگر در اینها اختلال ایجاد بشه، خود به خود ما میبینیم که مشکلاتی ایجاد میشه و مردم نمیتونن خدمات دریافت کنن و نمیتونن کارهاشون رو انجام بدن.
سپاسگزارم سردار، شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
صحبت کردیم با سردار شکیب مهر، استاد دانشگاه پدافند غیرعامل و معاون سابق سازمان غیرعامل. نمایش آثار بزرگان خوشنویسی در مجموعه تاریخی نیاوران. همزمان با اول بهمن فرارسیدن سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی، نمایشگاه آثار بزرگان خوشنویسی ایران از روز شنبه 29 دی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تهران به نمایش گذاشته می شود. همزمان با فرارسیدن سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی و قدردانی از محمد اسلامی ندوشن، شاهنامه پژوه معاصر، نمایشگاه آثار بزرگان خوشنویسی ایران از روز شنبه 29 دی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تهران به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه که با همکاری انجمن خوشنویسان ایران و انتشارات سبزه به مدت 5 روز در این مجموعه برگزار خواهد شد، در برگیرنده 25 اثر خوشنویسی از غلام حسین امیرخانی و دیگر استادان انجمن خوشنویسان ایران هستند. آنچه که در برنامه امروز کوبه تقدیم شما شد. گور 3000 ساله یک جنگاور در گیلان کشف شد. هفتمین جشنواره بین المللی شعر قدیر فراخوان داد. نمایش آثار بزرگان خوشنویسی در مجموعه تاریخی نیاوران و گزارش همکارمان آقای نوری. و پدافند غیرعامل. همکاران ما در برنامه امروز: حسن اجوری صدا بردار، فروزان امیدی هماهنگی، تهیه کنندگان معصوم سادات علوی نکو و رسول تسلیمی، و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در مکتب استاد رو به مدت 8 دقیقه بشنوید.
در مکتب استاد گفتگوی با استاد ضیاءالدین سجادی.
سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خانم.
استاد اجازه می‌فرمایید که سوالات رو مطرح کنید؟
بله بفرمایید.
سوالی است درباره معنای سه بیت شعر و گویندگان.
بخونید اشعار رو.
ابیات این هست: مرد را خار چه دارد تن خوشخارش،
بله،
چون تو را خار کند چون نکنی خارش،
بله،
تن تو خادم این جان گرانمایه است،
بله،
خادم جان گرانمایه همی دارش،
بله،
تن درختی است خرد بار و دروغ و مکر، خس و خار است حذر کن ز خس و خارش.
بله، این ابیات از ناصر خسروه میگوید تن خوشخار و خوشگذران که به خورش خوب عادت دارد، مرد را خار و زبون میسازد. او چون تو را خار و پست میکند، پس چرا او را، یعنی تن را، خار و پست و بیمقدار نمیسازی؟ تن تو خدمتگزار جان گرامی و عزیز توست، او را همیشه خادم جان نگه دار. و تن درختی است که خرد بار و میوه اوست و دروغ و مکر و صفات بد خس و خار اوست، پس از خس و خار حذر کن تا بار را حفظ کنی.
استاد سوالی است درباره معنی دو لغت که اگر اجازه بفرمایید میخونم.
بله بفرمایید.
دو لغت، یکی بادامه و دیگری پرهون است.
بله، بادامه لغت فارسی است که چند معنی داره و عبارت است از پیله ابریشم، نگین و مهر انگشتری،
بله،
چشم مانندی که بر کلاه طفلان میدوزن از طلا و نقره، همون نظر قربانی ظاهرن، خال گوشتی و رقعه و خرقه و هر چیز ظریف را هم میگن. و بادامه یا بادامک چشم هم گفته میشود که در یک دو بیتی بابا طاهر هست: دل عاشق به پیغامی بساجه، خمار آلوده با جامی بساجه، مرا بادامه چشم تو کافی است، ریاضت کش به بادامی بساجه. که در بعضی از چاپ‌ها بیت دوم این طوره: مرا کیفیت چشم تو کافی است، قناعتگر به بادامی بساجه.
صحیح.
یا بسازه. اما لغت پرهون فارسی است به معنی دایره و هر چیز مانند چنبر و طوق و حاله ماه. ناصر خسرو این لغت رو به معنی دایره به کار برده و گفته است: ای شده غافل ز علم و حجت و برهان، جهل کشیده به گرد جان تو پرهون، یعنی دایره کشیده است.
استاد سوالی داریم درباره معنای یک بیت و گویندگان.
بخونید.
بیت این هست: هفت چرخ ازرقی در رق اوست،
بله،
پیک ماه اندر تب و در دق اوست.
بله، این بیت از دفتر ششم مثنوی مولوی است و در آغاز دفتر ششم قدرت حق و تأثیر خداوند رو بیان می کند. می گوید: این سخن همچون ستاره است و قمر، لیک بی فرمان حق ندهد اثر. این ستاره بی جهت تأثیر او، می زند بر گوش های وحی جو. و پس از دو بیت، بیت مورد سؤاله، می گوید: هفت چرخ کبود پوش و از رق پوش در رق و بندگی اوست، و پیک و قاصد ما در تب و بیماری دق طاعت و بندگی او به سر می برد. پس از آن گفته: زهره چنگ مسئله در وی زده، مشتری با نقد جان پیش آمده. و پس از آن از زحل و مریخ و ستارگان دیگر سخن می گوید.
استاد سوالی است از شنوندهی درباره تلفظ بعضی از لغات خارجی که در زبان فارسی معمول است، مخصوصا کلماتی که در اخبار رادیو می آید.
این گونه کلمات رو باید با تلفظ اصلی اون از هر زبان که گرفته میشه ضبط کرد. و لاتینش رو باید نوشت که در تلفظ اشتباه روی ندهد. صحیح. یا از هر زبان میگیرن تلفظ اون رو حفظ کنن.
بله.
مثلا اگر نامهای انگلیسی رو از زبان فرانسوی میگیرن با تلفظ فرانسوی حفظ کنن و یا مطابق اصل انگلیسی اون در تلفظ فارسی به کار ببرن.
بله.
در هر حال تلفظ این نامها باید صحیح و مطابق یک زبان خارجی باشه. اما اون چرا که ممکن است ترجمه به فارسی کرد، مانند عناوین پرزیدنت و امثال اون یا تلفظ فرانسوی همین کلمه پرزیدان، باید ترجمه بشه و مثلا گفته بشه رئیس جمهوری.
بله.
مخصوصا اگر این عناوین به یک شخصیت شرقی و غیر اروپایی و امریکایی نسبت داده بشه.
بله. سوالی است درباره معنی سه لغت.
بخونیم.
لغت ازار با الف و ز.
بله.
ازار با عین و زال.
بله.
زبده و زله.
بله. ازار با الف و ز به معنی شلوار و لنگ و زیر جامه و پوششه.
بله.
و ازار با عین به معنی گونه و رخساره که ما در فارسی معمولاً به ضم اول تلفظ میکنیم.
بله.
و مثلا میگیم گل ازار و لاله ازار و امثال این، به جای گل ازار و لاله ازار. و زبده به معنی خلاصه و گزیده هر چیزه و زله به فتح اول به معنی ریزه های مانده از خورش و خوراک است و این
بله.
لغت در شعر شاعران زیاد به کار رفته. مثلا مولوی گوید باز گستاخان ادب بگذاشتند چون گدایان زله ها برداشتند، و خاقانی گوید عیسی از چرخ فرود آید و ادریس از خلد کاندورا زلز خان پایه تاها بینند، و همچنین گفته است ما را دلیست زله خور خان صبحگاه. اتفاقا کلمه دیگری هم هست شبیه به این زقه با ز و قاف، اون ریزه های غذا و خورشی است که مرغان در دهان جوجگان خود میگذارند و یا دانه ای که مرغ از دست کسی میخورد، چون که عطار در منطق الطیر گفته است از قول باز زقه ای از دست شاه هم بس بود، در جهان این پایگاه هم بس بود.
استاد سجادی، با وجود اینکه سوالات بسیاری از شنوندگان عزیز این برنامه باقی مونده،
بله،
ولی همطور که توجه می‌فرمایید به علت تموم شدن وقت ناچار هستیم که پاسخ اونها را به برنامه‌های بعد موکول کنیم.
بله.
خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر درباره برنامه‌های این شبکه نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. هم شما شنوندگان عزیزی که از تهران ما رو همراهی میکنید و هم شما بزرگوارانی که از شهرستان‌ها شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگید. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-400-85 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30500 158. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراه شما شنوندگان عزیز هستم و میخوام شما را آشنا کنم با یک رویداد هنری و اثر ارزشمند هنری در بخش موسیقی که توسط جمعی از هنرمندان پیشکسوت و صاحب نام در این عرصه این اثر ارزشمند آماده شده در ارتباط با گروه سما که با همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی این اثر در حال آماده شدن هستش. خب میخوام در خدمت جناب اشکان کمانگری باشم، خواننده محترم این گروه، و توضیحات ایشون رو درباره این اثر بشنوم. سلام عرض میکنم جان کمانگری و خیلی ممنونم بخاطر حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. گروه موسیقی سما گروه موسیقی اصیل ایرانی هست که قریب به 30 سال از تأسیس این گروه به سرپرستی و آهنگسازی استاد محمد جواد زرابیان میگذره. هر کدوم از اعضای گروه وزنه های اثرگذاری در موسیقی ایرانی تا این سالها بودن و الان از اساتید موسیقی ایرانی هستند: استاد شهرام میرجلالی، استاد بهروز البنی پور، جناب سینا جهان آبادی و دیگر عزیزان، استاد کامیز گنجی. تقریبا قریب به 17-18 سال گروه سما در ارائه موسیقی فاخر ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی که به عنوان موسیقی درست و بر پایه اون اصالت ها میشناسیم، برنامه‌ای رو نداشته و خب خیلی پیشترها از جناب زرابیان آثار خیلی ارزشمندی رو مثل آلبوم نسیم بس با صدای جناب همایون شجریان، آلبوم شوق دوست و دیگر آثار با صدای جناب افتخاری شنیدن مردم، و این فرصت فراهم شد که در این وهله بعد از سالها تشریف آوردند برای شروع فعالیت و تولید یک آلبوم که انشالله در یک دو ماه آینده به اتمام میرسه ضبطش، تولید بشه و سال آینده برنامه ارائه این در واقع رپرتوار و قطعات رو در کنسرت ها و همراه گروه سما انشالله داشته باشیم.
این آلبوم ویژگی خاصی داره؟ موضوعات خاصی بهش توجه شده؟
بله، من از همین جهت عرض کردم توی در واقع توضیحاتم این رو اشاره کردم که خب در شرایط فعلی موسیقی کشور خیلی احتیاج به یک سینرژی یا یک حرکتی داشت از جهت توجه به موسیقی اصیل ایرانی با شاخصه هایی که اساتید موسیقی ایرانی از سالها پیش روی اونها تاکید داشتن. به حال ایشون از چهره های واقعا ماندگار موسیقی ایرانی هستند و همه آثاری که از ایشون تو این سالها منتشر شده غالبا در دل مردم جای خودشو پیدا کرده، مخاطبای بسیار زیادی با آثارشون داشته و در این حال با پایبندی به اون اصالت ها و ریشه ها موسیقی رو تولید کردن که بسیار مردمی بوده. این به حال از ویژگی های کارهای ایشونه و در معدود از اساتید موسیقیان های ما این ویژگی بوده و این از مشخصه های این کار هست که ما به هر حال فرصت خوبی برای موسیقی ایرانی، برای هنر موسیقی ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی فراهم شده که این اثر بتونه شنیدنی بشه.
بسیار ممنونم.
با تشکر از شما.
با ما منتشر شوید. اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
آخرین شنبه دی ماه رو در کنار شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ سپری می‌کنیم. قراره که امروز دو برنامه زنده تقدیمتون بشه. ساعت 17 میتونید همراه باشید با همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب رو بشنوید و ساعت 18:30 دقیقه هم برنامه زندگی وکیلیا رو تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ما تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.